خروجیه خوب داریم عمل میکنیم، کمیت، ولی کیفیت متاسفانه اونجوری نیست که به حجم مقاله. اشاره خوبی فرمودن آقای دکتر قمصری که ما این تعداد پایان نامه ارشد و دکترا دادیم بیرون. شما اگه با جای دیگه دنیا مقایسه کنی که مثلا یک سوم ما خروجی داشتن، از نظر صنعت چندین برابر ما ارتقا پیدا کردن، ما سه برابر اوناییم و خب صنعتمون هم تو همه زمینه. حالا وقتی من میگم صنعت، منظورم صنعت پزشکی هم هست، صنعت نمیدونم حالا لوازم خانگی، خودرو، مواد غذایی و و و و یه استثنایی هم حالا داریم که اون در واقع مقاله هایی که منتشر نمیشه تو زمینه های نظامی، چون من خودم مشاور هستم تو زمینه های نظامی و اتمی، آره اونجا ما سخت میگیریم نه دانشگاه، ما اونجا سخت میگیریم. یعنی به خیلی راحت هر کی که میاد اونجا پروپوزالی برای ما میاره، با شرط میکنیم که باید منجر به حل این مسئله بشود. یعنی میخوام بگم باز صنعت پس میخواد، صنعت درد داره، مشکل داره، داره با هزینه های خیلی گرون دلاری و یورویی دانش تکنولوژی رو میخره، و اگرم صنعت رفته به این سمتی که میره دنبال حل مسئله، چون احتمالا دیده که شاید این ور اون اینترستی برای حل مشکل صنعته نیست، فقط میخواد زودتر این کار کمیگراییش تموم بشه، منجر بشه به یه پایان نامه و ایزن یک مقاله.
درسته آقای دکتر قمصری.
خواهش میکنم، من تشکر میکنم از فرمایشات آسیا. چی نکاتی که من عرض کردم هست، یعنی در واقع نواقصی رو خودم اشاره کردم در این ساختار وجود داره. ببینید البته این مدل همه جا دنیاست، در دانشگاه، چون منم دوره تخصصی در پی‌اچ‌دی خارج از کشور بودم، این که مقاله‌ای که از کار تحقیقاتی دانشجو در میاد اعتبارش در واقع به هیئت استادی است که در واقع ایده شاید با اون بوده، نظارت با اون بوده و همه جا دنیا، حالا اینکه اسم استاد کجا باشه این اختلاف نظره، و خب به جای الان تا در دانشگاه حالا انقدر که من میدونم معتبر ایران هم معمولا اسم دانشجو نفر اول هست به عنوان انجام دهنده یک تحقیق، و استاد نفر دومه، یا به عنوان نویسنده مسئول کارسپاندینگ آتر اصطلاحا قرار میگیره و برخوردار میشه از امتیازاتش. این اشکالی برش نیست. من نکته که حتی نوشتن مقاله، من عرض کردم ببینید سهم ایران در تولید علم جهانی افزایش پیدا کرده، اینا نکات مثبت هست در همه حوزه‌ها دیگه، هم حوزه پزشکی، علوم تجربی، علوم پایه، در خیلی از حوزه‌ها که کشور به سمت، یعنی با برنامه به سمت حل مسئله رفته، توفیقات خوبی است. یعنی در فرض کنید حوزه‌های حالا دفاعی نظامی، در حوزه های پزشکی، در حوزه فرض کنید که سلول های بنیادی، در حوزه های هسته‌ای که برای حل مسئله یا رسیدن به یک هدف در قالب یک برنامه کلان جلو رفته، یعنی یک همگرایی برای همه نیروها ایجاد شده و یه دستاورد خوبی حاصل شد. من اگر باز خاطر شریفتون باشه در برنامه قبل از عنوان ارانم سونامی پذیرش دانشجو نام بردم. ببینید توسعه کمی مراکز دانشگاهی که حالا اونم یک ضرورت‌های اجتماعی ایجاد کرده بود، به ویژه بعد از پایان جنگ که دستم در کاران رو به این سمت برد که مراکز دانشگاهی رو توسعه بدن برای پاسخ به نیاز اجتماعی. ببینید این تعداد زیاد دانشجو ساختار رو به هم زده. باید بیشترین تعداد دانشجو در الان خیلی از رشته‌های کارشناسی در حتی در دانشگاه‌های دولتی در واقع خالی می‌مونه صندلی. الان در کنکور سراسری از دیپلم به دانشگاه رقابت برای ورود به دانشگاه نیست، سر کیفیت صندلیه. یعنی به تعداد همه متقاضیان کنکور سراسری دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش داره، منتها رقابت عمده برای کیفیت این صندلی هایی که در چه رشته‌ای در کدوم دانشگاه این رقابت انجام میگیره که رقابت سختیست و آیا صحیح هست یا نیست بحث دیگریست. نتیجه این شده، یعنی اشکالی که الان وجود داره، این توسعه کمی در مقطع تحصیلات تکمیلی که الزامش انجام یک پژوهش در انتهای دوره آموزشی است و انتشار دستاورد پژوهشیش هست که در واقع باعث این پراکندگی یا بی‌ثمر بودن بعضی از مقالاته، یا بعضی بیش از بعضیش، البته من اینم اذعان میکنم. و هدفمند نبودن این سرمایه انسانی و اقتصادی که صرف این کارها میشه، عمر دانشجو، استاد، اینا همه مطرح دیگه. فرمایشون درسته. به همین خاطر در سالهای اخیر حالا دانشگاه‌هایی که یه قدری فکر میکنن که باید در رقابت‌های بین‌المللی قرار بگیرن و در رنکینگ‌ها جایی دارن، تلاش میکنن که آیین‌نامه رو یه قدری سختگیرانه‌تر، دانشگاه‌های دولتی من می‌دونم از جمله دانشگاه تهران، نسبت به آیین‌نامه‌ای که وزارتخانه ابلاغ کرده که کف هست، شرایطش رو سختگیرانه‌تر داره انجام میده برای رسیدن به این منظور. یه قدری کمیت رو کنار می‌ذاره، کیفیت رو، ولی در نهایت فرمایشون درسته. یعنی ببینید یک مقاله هر چقدر ارزشمند باشه، الان در نظام ارزیابی ماکسیمم 7 امتیاز میشه بهش داد. یک کتاب فرض کنید در 15 امتیاز میشه بهش داد. اگرچه برای طرح‌های پژوهشی که در سطح بین‌المللی یا ملی یا استانی امتیازات بالاتری میشه منظور کرد که کمتر، چون چنین طرح‌های نیازمند ارتباط و جذب اعتبارات زیادی است که بعضی از اساتید در بعضی از رشته‌های خاص این توانمندی رو دارن، عمومیت پیدا نمی کنه و عمدتاً معطوف و منتظر در واقع اعتبارات دولتی هستن برای انجام اون کارهایی که لازم هست. نکته دیگر از که من تأکیدم این است، روی تعداد زیاد دانشجوست. وقتی این تعداد زیاد دانشجو در مراکز مختلف هستن، دانشگاهی که هیئت علمیش فرض کنه که در یک رشته خاص دو تا سه تا، اصلا من تعجب میکنم که چجوری است که حالا من در دانشگاه تهران کل فارغ التحصیل های یک دانشکده خاص رو آمارش در آوردم، در طول شاید نزدیک 25-6 سالی که داری در اون رشته تخصصی دانش تربیت میکنه، برابر شده با ورودی رشته تخصصی یک دانشکده خاص در یک سال. اصلا عجیب غریبه. خب این تعداد زیاد دانشجوی دکترا که نه آموزش خوبی رو خواهند گرفت، نه سوژه‌ای رو به این تعداد میتونه اون مجموعه تأمین بکنه، نه پشتیبانی مالی و امکاناتی میتونه فراهم بکنه براشون که کار تحقیق رو انجام بدن. وقت میره به سمت خدای نخواسته این پایان نامه و مقالات سوری که اشاره شد، چه بپذیریم چه نپذیریم، آفتی که افزایش کمیت ایجاد کرده علارغم همه محاسنش این هست. یعنی یه بازاری ایجاد شده جلوی دانشگاه تهران که پایان نامه و مقاله متاسفانه خرید و فروش میشه. البته خیلی از اون تولید کنندگان اونا دانشجویان کیفی دانشگاه دولتی هستن، من اینو با ضرس قاطع عرض میکنم، و یعنی اون شبکه خود، یعنی اون کسی که کنار خیابون فریاد میزنه که توانمندی نداره، که اون کسی که مدیریت اون دفتر میکنه تواند، اون بر اساس ارتباط با دانشجویان دانشگاه تهران، امیرکبیر، شریف، دانشجویی که توانمندیش هست، یه دانشجو نیازمند اشتغال در حین تحصیلش هست دیگه، یه همچین کار انجام میشه. متو تعجب اینجاست که من در مراکزی همین عرض کردم، اون فردی که توانایی نوشتن یک پایان نامه را نداره و سفارش میده، اگر توانایی داشت که خودش انجام میداد در اون دانشگاهی که مشغول تحصیله. این اشکال نگاه به خودمون و در واقع اصلاح نقش اعضای هیئت علمی، من به عنوان حالا یک هیئت علمی که افتخار میکنم البته، ولی این نقش رو باید بدونیم که صحیح اجرا کنه. چگونه است که چنین فردی که توانایی دادن یک پروپوزال، نوشتن یک پایان نامه رو نداشته، حالا به تعبیر سفارش داده، میاد در حضور یه جمعی به عنوان استاد راهنما و داور دفاع میکنه و غالبا نمره خوب میگیره؟ آخه چجوری این مسئله حل میشه دیگه؟ یعنی اگر این فرد توانمند بود خب خودش انجام میداد، و چرا در واقع اون سیستم هیئت داوری ما درست عمل نمیکنه؟ حتی این ببینید اشکار کمش هم زیاده در دانش، خیلی از دانشگاه این گونه نیست. همونطور که اشاره کردم دانشگاه الان رنگ‌بندی کرده وزارت علوم، خیلی از دانشگاه‌ها فعالیت‌های خوبی دارن، ولی وقتی این فرد با یه مدرکی از کشور فارغ التحصیل شده نظام آموزشی، حالا دیگه کمتر توجه میشه کدوم دانشگاه بوده، میگه دکترا گرفتم در فلان رشته از حالا. بنابراین این نکته است که حتما باید بهش توجه کرد و راهی جز این نیست که ما هرم رو فرمودن درست اصلاح باید بکنیم. این مقدار که ما به کاردان نیاز داریم، به کارشناس نیاز نداریم. اون تعدادی که به کارشناس نیاز داریم، به کارشناس ارشد نیاز نداریم، و اون تعداد که به ارشد نیاز داریم به دکتران، چون هر چی سطح میره بالاتر کار تخصصی و محدودتر میشه. الان در خیلی از رشته ها که در طول این سال ها در وزارتخونه من چون در گروه برنامه‌ریزی هم بودم، هی رشته تعریف کردن، الان به این جمع‌بندی رسیدن که مثلا در حوزه کشاورزی اصلا تنوع مختلف در رشته ها کمکی نکرده، حتی بازار شغلی فارغ التحصیلان رو مختل کرده. بهتره چون برای کسی که در صنعت کشاورزی تولید مواد غذایی کار میکنه که نمیتونه یه متخصص آب داشته باشه، دفاعات داشته باشه، باغبانی داشته باشه. ببینید این نظام پزشکی یا در دامپزشکی که ما هم دکتر عمومی داریم، یعنی یه فردی رو تربیت میکنیم تا یه سطحی همه خدمات رو بتونه ارائه بده، طبیعتا یه منزلت اجتماعی برخورد داره، یه درآمد اقتصادی داره. اما اگه شد در رشته تخصصی حوزهش محدودتر خواهد شد و تعداد کمتری طبیعتا به اون تخصص نیاز داریم. در رشته های حالا غیر از پزشکی ها یا در واقع علوم پزشکی این اشکال ایجاد شد، الان داره تصحیح میشه. در خیلی از رشته ها کارشناسیشون رو تجمیع کردن که بتونن رشته های عمومی تر رو ایجاد بکنن که تخصص، نگاه تخصص بره در مقطع ارشد و دکترا به اندازه نیاز اون. حالا امیدواریم که این پیک جمعیتی که داره عبور میکنه، از کارشناسی عبور کرده از ارشد و دکترا، با توجه به کاهش رشد جمعیت به یک اصلاحی برسه. حتی من تشویق نمیکنم این کاهش رشد جمعیت رو، چون برنامه نظام کشور این نیست، چون میره به سمت جمعیت پیر شدن جمعیت. ولی اینکه هدف همه در جوانان در خانواده ها تشویق به تحصیل باشه خیلی خوب نیست. یعنی باید جاذبه های اشتغال بیرونی انقدر خوب باشه که خیلی از افرادی که فکر کنن تمام‌مندی دارن جذب اونها بشن. من یه سفری برای بررسی وضعیت دانشجویان در کشور استرالیا نیوزلند بودم، یه سفر کاری. در نشستی که با جمعی از اون دانشجوها داشتم، اون موقع اونجا دانشجویان که مشغول دکترا بودن، نکته که بچه‌ها میگفت جالب بود، میگفت ما دو تا همکلاسی داشتیم از بچهای بومی همون کشور استرالیا و شاید 3 سال از تحصیل پیششون گذشته بود، یه دفعه دیدیم که دیگه نیستن. حالا یه قدم گله میکرد، چون ما اگر یه جایی بخوایم بریم خیلی با خداحافظی و بعد از یه چند سال صمیمیت. گفتم نه، بدون هیچ مقدمه ترک کردن بخش و دپارتمانو. بعد از چند وقت یکیشون برگشت بود، ما بهش گفتیم فلان نیستی ول کردی؟ گفت من اومدم دانشگاه درس بخونم که شغل پیدا کنم و این مقصود الان حاصل، یعنی شغلی پیدا کرده بود که فکر کرده که آیندهش رو تعمیم میکنه، یعنی مثلا تحصیلش رو متوقف کرده. عرضم این هست که این در واقع نگاه خوبه در اجتماع ما که علاقمندی به تحصیل خوبه، ولی باید بر اساس نیازهای کشور جلو بریم، چون سرمایه ها به لحاظ انسانی و اقتصادی محدود است و برای حداقل در واقع این حداقل رو باید سر حد اکثر بهره برده برای نیازهای مهمتر داشته باشیم. اشکالات وجود داره، امیدواریم که اصلاح بشه.
بله آیه آسیاچی بفرمایید شما این نکته.
آقا یه مطلبی خواستم کوتاه عرض کنم. نسبتی که فرمودن تعداد کارشناس و دکترا و گریدای تحصیلی، نرم جهانیش هر 6 دیپلم یه فوق دیپلم، هر 6 فوق دیپلم یعنی هر 6 دیپلم یه کاردان، هر 6 کاردان یه کارشناس یا مهندس، همینجوری هر 6 کارشناس یه کارشناس ارشد و هر 6 کارشناس ارشد یک دکترا. این یه نرمیه که اکثر کشورها سعی میکنن 6-1 پله پله بریم بالا، مثل یه هرم میشه و این هرم دقیقا همون مسئله که دکتر همسری فرمودن رو ارضا میکنه. یک دکتر که اون بالا تئوریسین، دانشساز، راهکارساز، این پایین شاید بیش از 200 کاردان دارن تئوریای ایشونو تبدیل به ثروت میکنن یا کاردانن دیگه، تبدیل به کار میکنن.
بله بسیار خوب. آقای ملکیان شما بفرمایید نظرتون در ارتباط با مباحثی که دوستان مطرح کردن.
تولید دانش در واقع دو تا حالت رو پیش میبره، یا در واقع منبعث از پژوهشه یا در واقع بای پرکتیس تجربه است. خب اون در واقع مشکل دیدگاه کمینگرانه به مقاله در واقع اینجوری نیستش که فقط ما داشتیم، این در واقع یک سیری داشته که به ما هم ارث رسیده. من حالا داشتم اون بحث، حالا آقای دکتر کوساری هم بحث استانداردها رو مطرح کردن، من اون بحث تعداد مقالاتی که در مورد علم سنجی در واقع آورده شده، من تا سال 2006 رو که نگاه کردم دیدم تا سال 2006 15 تا مقاله در مورد علم سنجی در واقع کار شده. سال 2007 یهو میشه 218 مقاله و این رشد با یه رشد شتابان تا سال 2010 ادامه پیدا میکنه. از سال 2010 تا سال 2019 دوباره رشدش منفی میشه، دوباره میاد میرسه به 35 تا. و بعد میبینیم که سال 2015 در واقع همون استانداردهای فراسکاتی رو در واقع به سمت تا به سمت در واقع استانداردهای مختلف تا به سمت استانداردهای فراسکاتی در واقع میرسه. خب این ما نباید بگیم که همه مقاله ها صرفا منبعث از همون پژوهشه. خب ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که ما در واقع تو همین آمار کتاب وجود داره، گزارش هایی که منبعث از همون پژوهش های در واقع حالا میتونه کاربردی باشه، بنیادی باشه، توسعه‌ای باشه، در واقع وجود داره. و حالا خود مقالات، پتنت ها، در واقع این خود حالا نگاه که میکنیم از اون بحث کمی به سمت کیفی که میاد، رشدش یه مقدار متعادل میشه، رشد در واقع شدیدش. این در واقع اون خود اون رشدی که ایجاد شده، یعنی مثلا من اینجوری بگم، چند سال پیش مثلا ما تصمیم گرفتیم که در حوزه مثلا نانو رشد مقالاتمون رو زیاد کنیم. خب این رشد شتابان شاید به ما یک سری کیفیتی رو نده، ولی در گذر زمان سبب میشه که ما به سمت کمی در واقع به سمت کیفی در واقع حرکت کنیم، بله، و کم کم یک سری نتایجی رو برای ما بیاره. یعنی نمیتونیم بیایم به طور کلی محکوم کنیم یا بیایم در واقع این،
یعنی شما این بحث کمیت رو مطلقا رد نمی‌کنید؟
نه رد می‌کنم نه تایید می‌کنم. یعنی میتونه یک اثر، بله بله، یک اثری میتونه داشته باشه. خب بحث حالا چالش‌هایی که در مورد حالا آیین‌نامه ارتقا مطرح شد، یکی از همون بحث‌ها بحث همون رشته است. واقعا ما تو بحث‌های مهندسی حالا یا علوم پایه یا پزشکی، ما شاید شکاف دانشیمون با کشورهای دیگه با دنیا خیلی نباشه، ولی خب این شکاف توی علوم انسانی بیشتره. پس برای همین ما نمیتونیم بیایم یه یکسان انگاری بکنیم توی اون ضریب، حداقل بگم توی اون وزنهایی که میدیم به در واقع اون آیتم هایی که توی آیین‌نامه مطرح شده. یا بحث ایجاد قطب‌های علمی توی یه سری رشته ها، ما نیاز داریم که این مثلا تو رشته مثلا بایوتکنولوژی نیاز داریم که خیلی از این شرکت ها بیان مثلا اطراف دانشگاه ها شکل بگیرن، این ارتباط خیلی قشنگتر شکل میگیره، یه نیازیه. قطعا اون منطقه‌ای که اون قطب ایجاد شده، اون اساتید، اون دانشجوها بیشتر میرن سمت اون در واقع آیتم هایی که امتیازهای بهتری مثلا بهشون میده یا ارزش افزوده بیشتری براشون ایجاد میکنه، ولی توی منطقه دیگه مثلا بیشتر رو بحثای فنی مهندسی، حالا خیلی مهم نیستش که در واقع بیان روی اون، یه مقدار پراکنده تر میتونن اون امتیازاتشون رو در واقع بگیرن. بحث بعدی بحث همون پیچیدگی تجاری سازی و تولید دانشه. خب تو برنامه قبلی بحث این شد که در واقع واسطه ها یا دفاتر انتقال تکنولوژی یا دفاتر در واقع تجاری سازی، حالا امثال هم که یک تقریبا کارکرد مشابهی رو داره، نیاز داره که یک فرهنگی رو در واقع داشته باشه. خب این قطعا درسته، نیاز به فرهنگی رو داره، ولی خب این فرهنگ باز هم نیاز به زمان هم داره. یعنی ما باید یک سری برنامه های ترویجی و تنبیهی و در واقع ایجاد بکنیم، یک سری سیستم هایی رو ایجاد بکنیم که هم طرف صنعت، هم طرف در واقع دانشگاه، هم خود دانشجوها، خود اساتید در واقع با این فرهنگ آشنا بشن و کم کم به اون سمت در واقع حرکت بکنن. نیاز به زمان واقعا احساس میشه. تو بحث پایان نامه ها، خب بعضی وقتا واقعا برای اون حفظ موقعیت خود اساتید نیاز دارن که یا مقاله رو سریع‌تر ایجاد بکنن که بتونن اون موقعیت خودشون و اون ارتقای خودشون رو سریع‌تر بتونن یا حفظ کنن یا بتونن سریع‌تر ارتقا پیدا کنن، حالا با روش‌های مختلفی. یکیش میتونه مثلا بحث همین پایان نامه باشه، چون اون امتیازاتی که داده شده به پایان نامه خب خیلی در واقع جذاب‌تره برای اساتید، داره همین خیلی وقتا میرن سمت پایان نامه ها و خورو و تعداد که میره بالا خب کیفیتش هم میاد پایین تر. و بحث آخر بحث نبود یه ساختار برای تنزل علمیه. ما الان توی علوم فنی مهندسی عمر یه علم چقدره؟ 5 ساله مثلا؟ یعنی ما باید بیایم بگیم اگه مثلا فلان استاد خودش رو نتونست بروز بکنه، خب تکلیف چیه؟ اون هنوز همون دکتر هستش که در 5 سال پیش بود اگه خودش رو بروز نکرد. یعنی ما سیستم تشویقی داریم ولی سیستم تنبیهی نداریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه دوستان و اساتید بزرگواری که در برنامه امروز حضور پیدا کردن. وقت ما به پایان رسیده. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با این برنامه گفتگوی علمی. امیدوارم استفاده لازم رو از مباحث برده باشید. هر جا که هستید براتون آرزوی تندرستی دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. گفتگوی علمی تقدیم به شما شد. نحوه ارتقاء اساتید در مقطع دکترای تخصصی، امیدوار هستیم مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. تا دقایق دیگر با شما خواهیم بود.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت درمان سازمان صدا و سیما. همونطور که مطلعید، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری و آماده باش برای تمام کشورها در رابطه با ویروس کرونا اعلام کرده. با وجود همه تدابیر بهداشتی و قرنطینه‌ای از طرف مسئولان محترم وزارت بهداشت و درمان در مبادی اصلی ورودی کشور، اما به جهت تردد اتباع خارجی و ایرانی از مرزهای مختلف کشور، به خصوص مرزهای غربی، و مشاهده موارد مشکوک در اقلیم کردستان، ورود ویروس کرونا به کشور عزیزمون ایران تقریبا اجتناب ناپذیر هستش. رفتار ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا بوده و علائمی شبیه این بیماری ایجاد میکنه. بنابراین رعایت بهداشت فردی، اجتناب و یا کاهش سفرهای غیر ضرور خارجی به خصوص در مناطق آلوده و مشکوک، عدم تماس با مسافرانی که علائم بیماری سرماخوردگی آنفولانزایی دارند و تازه وارد کشور شدند، کاهش حضور در اماکن پرجمعیت و سربسته در روزهای آینده و استفاده از ماسک فیلتردار حتما توصیه میشه. یادمون باشه مؤثرترین روش پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا شستشوی مرتب دستها حداقل 8 بار در روز و هر بار به مدت 25 ثانیه و عدم تماس دستان آلوده به نواحی مخاطی مثل چشمها، بینی و دهان هستش. جدی گرفتن علائم بیماری آنفولانزایی مثل تب، بدن‌درد، سرفه، تنگی نفس و علائم گوارشی، به خصوص در افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند مثل بیماران مبتلا به آسم، برونشیت، نارسایی کلیوی، ناراحتی قلبی و بیماری کبدی، و اجتناب از خود درمانی و مراجعه فوری به کلینیک های پزشکی توصیه میشه.
بله، شنوندگان عزیز و گرامی، حتما به توصیه ها و نکات ایمنی و بهداشتی توجه کنیم تا از انتشار و ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری کنیم. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانی 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانی 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 22 در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه رواق تماشا به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
رواق تماشا.
Thank you. نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید.